بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد از این که مقدمات بحث تغییر جنسیت رو بهش اشاره کردیم، یه تاریخچه ای از موضوع گفتیم و به انواع مختلف کسانی که در مورد اونها تغییر جنسیت صورت میپذیرفت اشاره داشتیم، از امروز وارد بحث حکم این مسئله میشه. مسئله مانند همه مسائل مستحدثه چندان دارای ادله روشنی که روی عنوان خاص رفته باشه نیست، بلکه باید از عناوین دیگری که در مسئله ممکنه انطباق پیدا بکنه استفاده کرد. ابتدا نظر امام رو در تحریر الوسیله ببینیم، منتها قبل از این که فرمایش ایشون رو ببینیم یه نکته ای رو بهش اشاره بکنم، و اون این که مهمترین گروهی که تحت تأثیر این حکم هستند خنثاها نیستند، چون در رابطه با خنثا یه بحث ضرورتی وجود داره و حرجی، و نکته دومم این که چون دیروز گفتیم خنثا طبیعت سالسه نیست و امروزه هم پزشکی میتونه تعیین بکنه که این خنثایی که ما فکر میکنیم مشکله واقعا زنه یا مرده، لذا عمل جراحی در حقیقت حذف یک عضو زائده. یعنی در رابطه با خنثا و ممسوح در حقیقت اون چیزی که واقع میشه تغییر جنسیت نیست، بلکه اینه که یک جنسی رو ما زوائدش رو مشکلاتش رو حل میکنیم. حالا همونطوری که مثلا یه انگشت زائدی داره، یه ممکنه مثلا فرض بفرمایید که در بیماری هایی که در بچه ها پیدا میشه انسداد روده پیدا میشه، نمیدونم قلبش یا رگش مشکل داره، یه عضو زائدی ممکنه در چشمش پدید اومده باشه، همونطور هم ممکنه یه عضو زائدی در بقیه بدنش باشه، همونو بر میدارند. یعنی امروز در رابطه با خنثا و ممسوح چون پزشکی میتونه تعیین بکنه، و از اون برم یه قاعده ای رو گفتیم که هر راهی بتونیم بهش برسیم مورد قبوله، به شرطی که اطمینان آور باشه. بحث عمدش اونی که امروز محل بحثه در رابطه با تراجنسیتی هاست، یعنی خنثاهای روانی، اونی که از نظر ظاهری مرده منتها از نظر روحی زن، یا بالعکس. این بحث پرفائده این روزگار ماست که اینم تغییر جنسیت درش صدق میکنه. نوع دیگه هم اون کسایی بودن که نه هیچشون نبود، فقط منبا و همین که دلشون میخواد زن بشه مرد، مرد بشه زن، اینم تقریبا اصلا موردی نداره. یعنی آره اینجور نیست که بگه آدم یه فرضی داره اگرم باشه نادره، البته اونم حکمشو باید معلوم بکنیم. اما در میان این اقسام گفتم، اما اولی هم که وارد شدیم خاطرتون باشه، گفتیم خنثای غیر مشکل که هیچ بحثی درش نیست، در حقیقت طرف داره تعیینه، داره اون جنسیت معینش رو تثبیت میکنه، اون که هیچ ایرادی نداره. خنثای مشکل هم امروزه حالا با اون علاماتی که تعبدی روایات آمده یا بعدها روش های دیگه ای که امروز هم پزشکی با هزار تا راه سونوگرافی و انواع مختلفش تعیین میکنه، ما هم گفتیم طبیعت سالسم نیست که حالا کسی بخواد بگه نه حتما مثلا یه همچین طبیعتی داریم، لذا نه هرچی هم طرف علائمش بیشتر باشه نهایتا از یکی از دو طرف میمونه. اون گروهی که مهمن تو قضیه بحث تراجنسیتیان، یعنی ترنس ها، که عددشون هم اشاره کردیم که عددشون هم عدد کمی ممکنه از نظر کلی باشه، ولی به هر حال وقتی مجموعش رو نگاه میکنیم یه 3 در 100 هزار که بیان بشه، یعنی مثلا فرض بفرمایید در جامعه خود ما چیزی حدود 2000 نفر هستند، مجموعشون زیاد میشن، ممکنه از سالای ذره بیشترم تبیین بکنن، عددشون کمتر بیشتر، چون بعضی تا 6000 هم مثلا گفتن 6 در 100 هزار یا مواردی از این دست که خب عدداشون تغییرم پیدا میکنه. حضرت امام در این باره مسئله شون رو ببینیم از تحریر، بعد بریم سراغ ادله موضوع. مسئله یک، در ضمن دو مسئله در تحریر و مسئله اشاره کردم. از ظاهر عدم حرمت تغییر جنس رجل بالمرأه بالعمل، یعنی به وسیله عمل جراحی، و بالعکس حرام نیست. و کذا لا یحرم العمل فی الخنثال یسیر ملحقا به احد الجنسین، مطلقا بیان میکنه، یعنی آدم سالم هم تعبیرش اون نگه میتونه این کارو بکنه. و هل یجب ذلک، حالا این اولش مطلقه، بعد میگن فقط یه سوالیه، هل یجب ذلک لو رأت المرأة فی نفسها تمایلات من سنخ تمایلات الرجل او بعض آثار رجولیه، یا از اون بر رأی المرأة فی نفسه تمایلات جنس زنانه او بعض آثاره، آیا فقط در فرضی که طرف خونساس این کار میتونه اتفاق بیفته، یا اگه تراجنسیتی هم هست میشه؟ شون میگن از ظاهر عدم و وجوبه، اینجور نیست که فقط در فرضی که طرف دو جنسه باشه یا ممسوح باشه. ازا نه، هل یجب ذلک لو رأت المرأة،
ترنسا رو داره میگه واجبه یا نه؟
نه نه، در مورد ترنسا نیست، در مورد خنسا میگن آیا واجبه که این در وقتی که این اتفاق میفته واجب این کار رو انجام بده، یعنی در مورد خنسا، یا در رابطه ترنس حالا بعض آثار تمایلات داره، درست حرام نیست، اما سخن اینه آیا واجبه؟ از ظاهر عدم و وجوبه. اذا کان حقیقه شخص حقیقتا من جنس ولیکن امکن تغییر و جنسیتهی به ما یخالفه، اگر واقعا میتونه تغییر بده ولی از یه جنس هست واجب نیست این کارو بکنه، منتها حرام هم نیست. این مسئله اول. پس مسئله اولش اینه که اگر فرد میدونه مرده منتها آثار زنانه داره، حالا یا خونسای غیر مشکله یا ترنسه، این فرد واجب برش نیست، میتونه همینجوری بمونه، اذیت هم میشه، خب بشه تحمل کنه، اما حرام هم نیست. مسئله دو، اما اگه قبل عمل علم داره که این از جنس دیگه‌ایه، لو فرض العلم به انه داخل قبل العمل فی جنس مخالفه والعملیت لا تبدل جنسه و جنسه به آخر بل تکشف اما و مستور، این فرد میدونه زنه اما آلت رجولیت داره، عملیات هم یعنی عمل جراحی صرفا تبدل جنسی نمیاره، بلکه زنانگی او رو که پنهان بوده آشکار میکنه. فلا شبهت فی وجوب آثار جنس الواقعی، این باید طبیعتا بره عمل بکنه تا آثار جنس واقعیش در و حرمت آثار جنس ظاهر. فلو علم بانه رجل یجب علیه ما یجب علی الرجال، یحرم علیه ما یحرم علی الرجال، و بالعکس اگه میدونه زنه اینجوریه. اما وجوب تغییر صورتهی و کشف ماه و باطن، اما اگر که این حالتشه وجوب تغییر صورت بده کشف ماه و باطن بکنه لایجه، مگر اینکه آثار و تکالیف شرعیش امکان نداشته باشه، الا اذا توقف العمل به تکالیف شرعی او بعضها علیه، یعنی علل عمل و عدم امکان احتراز عن المحرمات الالهیه الا به، نمیتونه حرام رو ترک کنه مگر اینکه عمل بکنه. فیجی خب پس ببینیم اگه قبل عمل معلومه که چه جنسیتی داره، صرفا تمایلات داره یعنی ترنس ها، واجب نیست عمل اما حرام هم نیست. اما اگر قبل عمل علم داره که از جنس دیگه‌ایه و عمل جراحی وضعیتش رو معلوم میکنه، در این صورت هم ایشون میگن واجب نیم مگه این که تکالیف شرعیش متوقف بر این عمل باشه. پس به عبارت دیگه وجوب تغییر در صورتی است که طرف نمیتونه به وظایف شرعیش عمل بکنه. این فتوایی که امام بده. ببینیم این فتوا مستندش چیه. دو سه تا نکته رو قبل اینکه وارد بحث بشیم بگیم. اول اینکه یادتون باشه ما یه بحث مفصلی کردیم درباره این که آیا اصل در دماء و فروج احتیاط یا نه. گفتیم دماءش جای خودش، یه بحث معروفی وجود داره که اصل در فروج احتیاطه، اینو یه بحث مصطفایی در بحث تلقی مصنوعی اون اولش که وارد شدیم انجام دادیم، گفتیم ما چون این اصلی رو نمیتونیم ثابت بکنیم، اینکه بتوانیم ثابت بکنیم اصل در فروج احتیاط، نه اونجا اصل براعت، لذا اینکه مشهور شده در السنه فقها چون این اصلی نداریم دوباره اینو بحثش رو نمی کنیم، دیگه رجوع کنید به همونجا که هست، ادلش هم همونجا آوردیم، روایاتش رو بحثش رو اینا رو آوردیم و هم بحث رو مطرح، حتی خاطرتون باشه یه بحثی هم گفتیم که این مواردی هم حتی روایاتی هم داریم داله برای این که نه جایز هم هست، هیچ درچه احتیاطی وجود نداره. نکته دوم این که این بحثی که ما از این به بعد مطرح میکنیم در غیر فرض اضطراره و الا اضطرار مبیح همه محظورات، یعنی اگر واقعا فرد دارای مرحله مضطر بشه یا حرج بشه، ما با مضمون روایات عدیده که ما من شیء الا وقد اضطر الیه فقد احله الله، همه رو خدا حلال کرد. حالا اگر واقعا فرد به مرز اضطرار یا مرز حرج میرسه، خب این جایز قطعا عمل جراحی و تغییر جنسیت برش. این مسئلم اصل این که هر چیزی که مضطر شدی جایزه، این تقریبا یادتون باشه اول بحث تلقی مصنوعی بهش اشاره کردیم، اونجا گفتیم این بالاتر از اجماع شیعه، اجماع فریقینه، بلکه بعضی اومدن گفتن که این مسئله از امور ضروریات اسلام، اینقدر بالا برده بودن. به همین جهت اشاره کنم برخی از معاصرین در رابطه با همین ترنس ها و خونس ها و اینا گفتن اگر به حد ضرورت میرسه جایزه، این اگر واقعا دیگه طرف حرجی زندگی برش، چون واقعا هم بعضی از اینها حالا در رابطه با هاشون هم بعضی مستند هم ساخته شده باشون صحبت کردن، اینها زندگی هاشون واقعا حرجیه، واقعا زندگی مضطر اضطراری دارن. اگر به این مرحله رسیدن، اگر واقعا به این سختی هست، طبیعتا اون بحث دیگریست. ما لولا وصول به سرحد حرج و اضطرار رو داریم بحث میکنیم. اینه من نظر عبارتی تعبیر اونجا داره اضطراب، اینو درستش کنید صفحه 137 آن شماره 2 شماره 2 مونه 136 شماره 2 علاوه بر اصل اولی، در جایی که فرد دچار اضطرار نه اضطراب
صفحه 135 تحیر الوسیله
اونم تحریرش درست
آره،
ولی اینجا مراد استرام. سومین نکته‌ای که توجه بکنید از جمله ادله‌ای که میشه علاوه بر ادله اضطرار بهش تمسک کرد، ادله نفی عسر و حرج، که اگر واقعا کسی به مرحله عسر و حرج هم رسید، اضطرار هم نیست اما به مرحله عسر و حرج هم رسید، میتونه این حکم رو برداره. چرا؟ چون حرج میاد حرمت تغییر رو در فرضی که بگیم حرام است برمی. نکته بعدی این که دوباره اشاره کنیم که اگر در خنثای غیر مشکل عملی که زن رو داره با صفات مردانه به زن کامل تبدیل میکنه، مرد رو با صفات زنانه به مرد کامل تبدیل میکنه، این اصلاح جنسیته و این اساسا تغییر جنسیت نیست. و این اون موردی است که اشارم کردم اولش که حتی اهل سنت هم که تو این مسئله قائل به حرمت هم و سختگیری میکنن اینو اشکال نکرده.
این حکم به جواز در واقع مخالفت علم اجمالی میشه، این شخصی که بالواقع مرد بوده الان تغییر جنسیت داده، در واقع اینجا چون با عنوان تعدد عنوان سبب تعدد معلوم نمیشه، این یک فرده. حالا هم احکام اختصاصی مرد رو باید رعایت کنه هم زن رو، ولی زن این که
والا دیگه کاری میکنه که فقط یکیش بشه،
خب نمیشه. این هم میتونه هم مرده هم زنه در واقع.
نه دیگه، اون اول اصلا یا مرده یا زنه، خب دیگه فقط یکیش میشه دیگه. دیگه نمیشه مخالفت علم اجمالی نمیشه. مخالفت علم اجمالی میگه با فرض این که شما دو طرف رو نمیدونید کدوم براتون واجبه انجام بدید. و الا اینجا خب میاد خودش موضوعشو معلوم میکنه که ربطی به اون بحث نداره. یه نکته بعدی، مرحوم آقای فاضل و مرحوم و از آقای خرازی که این بحث رو مطرح هم کردن، البته بیشتر بحث رو در رابطه با احکام بعدیش بردن، چون یه اولی که وارد بحث شدیم گفتیم اینجور بحثا دو مرحله داره، یکی اینکه جایزه یا جایز نیست، دوم اینکه خب حالا اگه جایزه بعد از اینکه واقع شد چه احکامی داره. اونو گفتیم ما وارد نمیشیم، اون به خاطر اینکه یک سری آثار و نتایج دیگه‌ای داره، اونا رو باید مبتنی بر کتابای خودش بررسی بکنه. آیون بیشتر وارد اون بحثا شدن، این هم اولش دو تا تیکه فقط گفتن جایزه یا جایز نیست، بعد وارد آثار بعدی شد. اما این دو بزرگوار یه تعبیری دارن، میگن که ما دو نوع تغییر جنسیت داریم، یه تغییر جنسیت صوری، یه تغییر جنسیت واقعی. واقعیت این محصل فرمایش این بزرگوار معلوم نیست یعنی چی. ببینید آقای خرازی تعبیرشونو، ایشون میگن لا نعنی به تغییر الجنسه که همون جنسیت هم باید باشه صرف قطع آلت تناسلی و ایجاد حفر مکانها حتی یکون الرجل شبیها بالمرأه فی امکان المجامعه معه، لأنه لا یوجد تغییر الجنسیه. میگن این که طرف آلت رجولیتش رو بردارن آلت انوثیت بذارن، این به معنای تغییر جنسیت نیست، بلکه تغییر جنسیت عبارت از این که هویت رجل بالکل عوض. کما لو تناول الرجل مثلا شیئا من الادویه به حیث یتغیر جنسه و یدخل فی جنس آخر، بعدا میگن این آزا مجرد و فرض لم یحکم وقوعه و الا بالاعجاز، واقعم ظاهرا غلط بشه الا بالاعجاز و علا فرض امکان وقوعه لا اشکال بی جوازه، این اشکال نداره. چرا؟ چون تبدل عنوانه، از یه عنوان به عنوان دیگه میره، من دون حاجت الى مقدمات محرمه. خب یه قرصی میخوره، قرص خوردن هم که حرام نیست، زن میشه مرد، مرد میشه زن، مقتضای اصالت حلیت و اصالت جوازم اصالت البراهم همینه، مضافن به قاعدیم الناس مسلطون که حالا راجبش بحث میکنم. اینجا من نمیدونم واقعا اساساً یه تعریفی رو روز اولی که وارد بحث شدیم عرض کردم که مرد بودن و زن بودن یه مفهوم عرفیه. این که بگن آقا این فرد مرده یعنی آلت رجولیت داره، زنه یعنی آلت انوثیت داره. این که بگن نه مراد ما این نیست که این عوض شد، یعنی مرد زن بشه، خب زن بشه یعنی چی؟ یعنی دیگه چیکار کنه زن بشه؟ یعنی رحم پیدا بکنه، یعنی این که بتونه بچه دار بشه، یا این که مثلا اسپرم پیدا بکنه. اینا داخل در مفهوم زن و مرد نیست. الا ماشاءالله مردایی داریم بچه دار نمیشن، مرد نیستن. یعنی کسایی که الان هستن و تولید اسپرم ندارن، اینا اصلا عرفن بهشون نمیگن مرد، فردا هر کار خواستن بکنن بکنن، جایزه. یا زنانی داریم که اساسا از این جهت مشکل دارن، این زن نیستن. عرف به کسی که دارای اندام تناسلی زنانه است میگه زن، اونی هم که اندام تناسلی مردانه داره میگه من. این تعبیر که بیان بگن که آقا این اگر صرف تغییر باشه، نه این مراد نیست، این اصلا نیست، ده به همین مراده، همین مراده، به همین هم میگن مرد، زن شد زن مرد شد. بله طبیعتا الان هم همین جوره که وقتی این اتفاق میفته یک هورمون‌هایی در بدن تولید نمیشه، کما اینکه قدیم هم بوده وقتی اخته میکردن ریشای طرف میریخته، یا اینکه الان هم وقتی طرف مثلا فرض بفرمایید میرن تبدیلش میکنن به زن، هورمون‌های زنانه میدن، سینه پیدا میکنه، یا مثلا فرض بفرمایید حتی روحیاتش رو از نظر روانشناسی باش بکار میکنه. اینی که بیایم بگیم دو نوعه، نوع سوری و نوع واقعی، بعدم بگیم مثلا نوع واقعی واقع نمیشه در عالم الا به اعجاز، این من تصویر درستی از اون چیز در ذهن مبارک ایشون است. آقای فاضل هم اینجور تو همین مایه های مطلب رو داره. این هم یه نکته. پس ما به نظرمون میرسه نه، مراد از زن و مرد همون زن و مردیه که عرفن هست. بچه که به دنیا میاد از کجا میگن این پسره؟ از کجا میگن دختره؟ نگاه میکنن ببینن آلت رجولیت داره یا انوثیتش، بیان دختر پسر، همین هم بده ملاک زن و مرد بودن. تغییرش هم به همینه که همین تغییر پیدا بکنه. البته طبیعی است که ممکنه بعدها پزشکی امروز بیاد کارهای روانشناسی بکنه، کارهای دیگه انجام بده، این فرد رو دارای تغییرات روحی هم بکنه، تا تغییرات هورمونی هم بکنه. این نکته. یه نکترم اینجا دوباره فقط ارجاع میدیم، چون یه بحث مفصل طولانی سال گذشته کردیم، استنادمونم به فرمایش امام بود، من دیگه دوباره اینجا بحث نمی کنیم، همونجا جا خودش. در ضمن مباحث اقسام آرایش که سال گذشته میگفتیم، یکی از بحثای اونجا بحث تتو بود، یه بحثی بود که تتو بکنه و اینا، یه بحث شما این بود که فرد با تتو کردن میتونه از وضو خودش رو عاجز کنه، تبدیل کنه به متیمم. اونجا از کتاب طهاره امام یه بحث مفصلی خوندیم، دو سه جلسه هم طول کشید که بحث پرثمری هم. بحث این بود که ما آیا حق داریم خودمون رو از تحتیه عنوان به تحتیه عنوان دیگه ببریم؟ مثلا شما الان در شهر خودتی دیگه، عنوان چیه حاضر؟ بدون هیچ دلیلی بری سفر بشی مسافر، خب عنوان حاضر حکمش چیه؟ نماز چهار رکعتی. عنوان مسافر چیه؟ نماز دو رکعتی. عنوان حاضر وظیفش چیه؟ روزه بگیره. عنوان مسافر وظیفش چیه؟ نگیره، بعدن بگیره. این سوال مطرح بود که آیا تبدل عنوان جایزه یا نه؟ ما میتونیم به دست خودمون تبدل عنوان کنیم؟ ما حسن فرمایش امام اونجا رو اینجا اشاره میکنیم، ادله شو برید اونجا ببینید که همونم پذیرفتیم فرمایششونو، سه تا دلیل داشتن، ادله مفصل تو یکشم خدشه کردیم، بقیه رو پذیرفت. ایشون میگفتن نگاه کنید، تبدل عنوانها دو جوره. گاهی شما از یه عنوان به یه عنوان دیگه میرید در حالی که این دوتا عنوان هم ارزن، دو عنوان اختیاری هستن، شارع هر دو رو در اختیار شما قرار داده، خواستی اینجوری باش خواستی اونجوری باش، مسافر و حاضر، خب میخوای مسافر باش میخوای حاضر باش. اما گاهی اوقات عناوین در طول همان با فرض اضطراره، یعنی گفته اصل اولی اینه که باید با آب وضو بگیری، اما اگه نمیتونی بدلش تیممه. اینجا تبدل عنوان اگه خود به خود شد جایزه، خب دیگه طبیعی، اما شما حق نداری خودت رو عمدن از تحته عنوان به عنوان دیگه ببری. یعنی چه کار بکنی؟ عمدن عراقی ما کنی، که دور روایاتمون داشتیم که طرف گفته بود من عمدن آب و دور بریزم که فاقد الماء بشم. اینجا گفته بودیم نمیشه وضعن چی؟
یعنی که وضو میگیره تیمم میکنه دیگه باطل تیمم؟
نه تکلیفه.
حضرت شیخ طوسی میفرماید بدار جایزه، این شخص
میتونه. احسن، خوبه، درستم گفتی. شیخ هم از کسایی بود که تو این مسئله مخالف بود، یه فتوا داشت، البته تو یکی از کتاباش یه جای دیگه هم گفته بود نه، ولی مرحوم امام گفته بودن نه نمیشه. همین هم در رابطه با نظر شیخ هم نقل کردیم. مسئله این بود که طرف گفته بود آقا ما میرسیم جایی هنوز وقت نشده میتونیم وضو بگیریم، ولی میدونیم یه روایتی داشت الان اگه حرکت بکنیم از اینجا دیگه آب وجود نداره، آیا باید آب وضو بگیریم یا نه؟ بعد آیا باید وضوی خودمون رو نگه داریم یا نه؟ روایاتی در این موضوع داشت، روایت رو توضیح دادیم، بحثاش مفصل گفتیم، رجوع کنید به اون بحث دیگه، اینجا نمیخوام دوباره اون بحث باز کنیم. منتها ماحصل بحثمون این بود که از یک عنوان به عنوان اختیاری دیگر رفتن جایزه، به اختیاره. از یک عنوان به عنوان اضطراری رفتن نجایزه. حالا زن و مرد عنوانها دوتا عنوانه، اما اینا عنوانها اختیاریه، یعنی به عبارت دیگه اینها عناوین در عرض همان نه در طول. اینجور نیست که مثل وضو و تیمم باشن، این مثل سفر و حضره. طرف میتونه زن باشه میتونه مرد باشه، حالا اگه تونست عنوانو عوض کنه او عوض کنه، اشکالی برش مترتب. اینو برای چی بحث کردیم؟ برای اینکه اینجا کسی بگه آقا تبدل عنوان اشکال داره، تبدل عنوان فقط تو جای اشکال داره که ما اظهارمون از آیه این باشه که ان لم یجدوا ماء فتیمموا، یعنی استظهارمون از آیه این بود، اما شما برمیگشت به آیه که اصل اولی اینه که باید وضو بگیرید، اگه نشد برید سراغ تیمم. اینم نکته بعدی. با توجه به این موارد حالا بریم سراغ ادله مجوزین. آنونی که گفتن جایز است تغییر جنسیت مطلقا، یعنی فقط نه در اون فرض خونسای یا ترنسی که به اضطرار رسیده، اینو دوباره اشاره کنم برای بار سوم امروز، که تمام بحث ما در فرض غیر اضطراره و الا مضطر میتونه این کارو بکنه یا کسی که در حرج واقع شده میتونه این کارو بکنه، یا اصلا شبهه توش نیست. همون فرض امام که ابتدا خیلی صورت مطلق گفتن اگه کسی میخواد این کارو بکنه لا حرمت حرامی. عمده دلیلی که در مسئله وجود دارد براعت. ضمن اینم گفتیم در شبهات مربوط به فروج حکمیتن کان ام موضوعیه، ما دلیلی بر این که بخوایم بگیم قاعده احتیاطه نداریم. اونجا باز دوباره ارجاع میدم دوستان رو به این که اون بحث رو نگاه بکنیم. در شبهات و حکمی اصل براعته که مسلم، اما در شبهات موضوعیش هم اصل براعت بود و ولی اون که ممکن بود کسی در شبهات موضوعیه مواردی رو پیدا بکنه که فقها توش گفتن نکنید، اما همون هم یه روایت بود، حضرت گفته بود آقا این که نمیشه، تو هر چیزی احتمال داره که این خواهرت باشه، این برای اون عمت باشه، این مادرت باشه، مادر رضایی، همه چی بر تو حلال، کل شیء لک حلال حتی تعرف. اتفاقا موضوعش هم یکی از مواردی که در روایت نقل شده بود این بود که موضوعش در مورد نکاح بود. لذا مهمترین دلیلی که آقایون بر مسئله اقامه کردند براءت. گفتن ما دلیل بر حرمت که نداریم، اصل اولی براءت. اما دو نکته رو اشاره کن. یک، اصل براءت در موضوع مادامیست که دلیل بر حرمت نباشه، لذا باید بریم ادله کسانی که قائل به تحریم هستن رو ببین. اگه اون ادله کارآمد بود، اونها حاکم و وارد بر براءت، یه براءت کنار میذارن. اما اگر اونها کارآمد نبود، اصل براءت اصل کاملی است و دلیل کاملی است. یک. دوما، این مادامی است که ملازماتی، اینش مهمه، توجه بکنید، ملازماتی پدید نیاد. چون نگاه کن، در رابطه با تغییر جنسیت یه ملازمه‌ای وجود داره و اون نظر به عورت اجنبی است. در بحث تلقیه مصنوعی یه بحث مفصلی کردیم، گفتیم نظر به عورت اجنبی حرام، اینم از ضروریات فریقینه. اما اگر به اضطرار برسه، خب طبیعتاً حکم برداشته میشه، و الا اگر به اضطرار نرسه، این مسئله دارای مشکله در رابطه با شده فردان صحبت.